ساعت 19 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آرد کامل را طبق تعریف جهانی حاوی پوسته و جوانه بیان و تاکید کرد آنچه آرد کامل را متمایز می‌کند این است که هیچ یک از این عناصر بیولوژیک حیاتی در طول فرایند تولید نان نباید دچار خدشه و کاهش شود. زالی با اشاره به اینکه پوسته گندم حاوی مقدار زیادی فیبر است گفت بزرگترین بخش نان کامل فیبر موجود در آن است که میتواند از بروز بیماری‌های گوارشی نظیر یبوست، مشکلات گوارشی و سرطان کولون جلوگیری کند. مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر از افزایش شمار بیماری‌های نادر در کشور خبر داد. حمیدرضا انارکی با بیان اینکه پیش از این 422 نوع بیماری نادر در ایران شناسایی شده بود که اکنون این آمار به 432 بیماری رسیده، بر لزوم برقراری بودجه شناور برای صندوق حمایت از بیماری‌های خاص و صعب العلاج تاکید کرد. وزیر بهداشت کشورمان در پاسخ به نامه قدردانی دکتر المنظری، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی، در خصوص حضور ایران در 72 اجلاس منطقه این سازمان با تشکر از وی از صادر نشدن قطعنامه محکومیت حملات بیرحمانه رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان توسط سازمان بهداشت جهانی ابراز ناخرسندی نمود. و معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر از بازگشایی درمانگاه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در شهر زرنج افغانستان خبر داد. پیمان نامدار گفت با پیگیری‌های مستمر رئیس جمعیت هلال احمر از نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور افغانستان و مقامات وزارت امور خارجه در کابل و مذاکرات با رئیس هلال احمر افغانستان در چند نوبت به منظور بازگشایی مجدد مرکز سلامت جمعیت هلال احمر ایران در زرنج افغانستان، این موضوع در نهایت به نتیجه رسید. متشکرم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با رویدادهای سلامت ساعت 19 از شبکه رادیویی سلامت. دعوت میکنم در ادامه همچنان با بخش عصرگاهی برنامه ها همراه باشید.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
ای با بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
خودتو به جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کساییه که دوستشون داریم. با داروهای گیاهی باریج سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت بر مدار دانش.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
من سیرنگم، یک حلوه‌اره با ارزش غذایی بالا، سرشار از انرژی و نشاط. حلوا اره سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا اره سیرنگ با کنجد بیشتر.
در مقابل شیوه‌های پیچیده تهاجم دشمنان، خداوند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، بروز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی. سوم، لقایت 10 آبان ماه در سراسر ایران اسلامی برگزار می گردد. آیین ملی نکوداشت پدافند غیر عامل با شعار ایران پایدار به وسعت ایمان به بلندای امید. ستاد ملی نکوداشت پدافند غیر عامل.
فراسو
نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، هموطنان گرامی که همراه این لحظه ما هستید با رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و اون چه که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه معمولاً خود مراقبتی است و حفظ سلامت. مناسبت‌های جهانی برای جلب توجه همگان هست نسبت به مشکلات شایع سلامت، و مناسبتی مثل روز جهانی سکته مغزی هم ما رو بر اون داشت که باز هم در این باره اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدیم. 29 نوامبر روز جهانی سکته مغزی است و ما هم امروز فراسور اختصاص دادیم به همین موضوع. من یه عذرخواهی ازتون میکنم، 29 نوامبر بود، مهمانمون یادآوری کردن به بنده، و یه بار دیگه عرض میکنم خدمتون که 29 نوامبر روز جهانی سکته 29 اکتبر عذرخواهی میکنم روز جهانی سکته مغزی هست، و ما هم به هر حال چون یک روز گذشته در خدمتون هستیم، در این باره عوامل خطر، آمار، سبک زندگی و میزان شیوع رو خدمتون اعلام میکنیم. دعوت میکنم حتما ما رو همراهی بفرمایید، با توجه به این که این مشکل نسبتا شایعی هست و آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده مبنی بر این که در سال 550 هزار نفر به نوعی از سکته مغزی گرفتار میشن، لازم هست که در این باره بیشتر بدونیم، عوامل خطر رو بشناسیم و همینطور نشانه ها رو یاد بگیریم. قابل تأمل هست این که 30% افرادی که در کشور دچار سکته مغزی میشن زیر 50 سال دارن، که 10 سال کمتر از میانگین جهانی است. اما یاد گرفتن نشانه ها خیلی کمک میکنه به اینکه در چند ساعت اول به بیمار رسیدگی فوری بشه و زودتر به مراکز درمانی منتقل بشه، برای اینکه از عوارض ناشی از سکته مغزی به خصوص از نوع گسترده ترش پیشگیری کنیم. شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون 2265-2876 هست، و سامانه پیامکی ما 3102. از همین لحظه با ما در ارتباط باشید، درباره سکته مغزی از ما بپرسید. اما مهمان این برنامه ما آقای دکتر بهنام سفرپور هستن. ایشون تخصصشون بیماری مغز و اعصاب هست و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سفرپور خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
خب همینجا ازتون تشکر کنم، شما اصلاح کردید اشتباه بنده رو که من هی گفت تاکید داشتم 29 نوامبر که فرمودین 29 اکتبر. اما بریم سراغ سکته مغزی. اصلا تعریف سکته مغزی برای ما بفرمایید که ما دقیقا بدونیم که چه شرایطی اتفاق میفته که فرد دچار سکته مغزی میشه، بعد بریم سراغ عوامل خطر و نشانه ها، اونچه که مردم به طور عمومی باید بدونن.
سکته مغزی یکی از علل شایع مرگ و میر در همه جای دنیا هست و دومین علت شایع مرگ و میر در دنیاست. یعنی اینقدر اهمیت داره سکته مغزی، همونطور که خودتون گفتین، شناختن علائم و نشانه های این بیماری و همچنین راه های پیشگیری و راه های درمان سکته مغزی خیلی مهمه که عموم جامعه ازش آگاهی داشته باشن. برای همین یک روز رو اعلام کردم به عنوان روز جهانی سکته مغزی برای آگاهی و شناسایی علائم سکته مغزی و پیشگیری از سکته مغزی که یکی از علل شایع مرگ و میر هست. سکته های مغزی عملا به دو حالت میتونن اتفاق بیفتن. یه حالتش این هست که عملا خون رسانی به قسمتی از بافت مغز مختل میشه و این غالبا علتش انسداد رگ هست، و این انسداد رگ میتونه یک ترومبوز یا یک لختی در همون رگ ایجاد شده باشه در نتیجه آتروسکلروز، و یا اینکه از جای دیگه اون لخته پرتاب شده باشه و اون رگ رو مسدود کرده باشه که ما میگیم سکته های آمبولیک یا امبولیک مغزی. اینها 85% علل سکته های مغزی رو سکته های ایسکمیک مغزی تشکیل میدن که به علت کاهش خونسانی یا عدم خونسانی به بافت مغز هست. 10-15% سکته های مغزی عللشون خونریزی های مغزی هستن که اون هم علل خاص خودشو داره که در ادامه برنامه در موردشون توضیح خواهیم داد.
این که شما میگید که گرفتگی عروق به دلیل تشکیل لخته، این میتونه تابعی از گرفتگی عروق در همه جای بدن هم باشه، یا اینکه صرفا مربوط به بافت مغز و شرط خونرسانی به مغز میشه و عوامل خطر خاص خودشو داره؟
همه این مواردی که ذکر کردم در مورد تنگی عروق، خب بس، و آتروسکلروز یه پروسه‌ای هست که از سنین نوجوانی پروسه شکل میگیره و وقتی که سن افزایش پیدا میکنه، ریس فاکتورها افزایش پیدا میکنه، مثل فشار خون، مصرف سیگار، چربی بالا، دیابت، همه اینا باعث میشه که اون دیواری رگ تخریب بشه و آتروسکلروز در واقع پیشرفت بکنه و اون لخته باعث بشه که رگ رو مسدود کنه. خب وقتی نشون میده که یه سکته مغزی میتونه ایجاد بکنه این لخته و این آتروسکلروز، قاعدتاً میتونه این آتروسکلروز در همه جای عروق وجود داشته باشه، در بافت‌های محیطی و همچنین در قلب. یعنی بعضی وقت سکته‌های مغزی با سکته‌های قلبی هم همراهی و همزبانی دارن.
پس میتونیم بگیم تقریبا عوامل خطری که ما در ارتباط با سبک زندگی نامناسب این روزها بیان میکنیم و برای خیلی از بیماری‌ها مطرحه، مثل مشکلات قلب و عروقی، اینجا در مورد سکته‌های مغزی و سلامت مغز هم صدق می‌کنه. درسته؟ خب حالا آقای دکتر، ما میخواییم در ادامه بیشتر آشنا بشیم با نشانه ها و ببینیم که چقدر سرصدا داره، واقعا نشانه هاش مشابه موارد پرسرصدا هست که فرد مراجعه بکنه. یه آماری که من میدیدم وزارت بهداشت امسال اعلام کرده، آمار حالا البته شما فرمودین دومی علت مرگ و میر در دنیاست، 550,000 نفر در سال. آماری که من میشنیدم و میخوندم گفتم نکنه یه نقطه اشتباه شده اینجا، یعنی واقعا در این حد ما مواجه میشیم با انواعی از سکته های مغزی.
دقیقا، بیشترین مریض هایی که ما توی اورژانس باشون مواجه هستیم، ما متخصص های بیماری های مغز و اعصاب، بیمارانی هستن که با سکته های انواع سکته های مغزی به ما مراجعه میکنن و در اورژانس بستر میشن. این آمار درست هست متاسفانه، و همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتین، ما داریم میبینیم یک شیب به سمت سن پایین داره پیدا میکنه این سکته های مغزی، و اون هم ناشی از سبک نادرست زندگی، چاقی و یک عدم داشتن یک لایف استایل خوب هست، و برای همین ما میبینیم که سکته های مغزی معمولا در سنین بالای 55 سال ما انتظار داریم که رخ بده، اما متاسفانه شیوع و فراوانی داره میره به سمت جوانا.
خب ببینیم که دلایلش چیه در ادامه برنامه. از این سبک زندگی ناسالم بیشتر بگیم و در مقایسه سبک زندگی سالم، عوامل خطر، اونچه که یک فرد رو در معرض مخاطره قرار میده، مواردی که همه ما باید فرا بگیریم و در سبک زندگیمون لحاظ بکنیم. با حضور آقای دکتر بهنام صفرپور، متخصص بیماری مغز و اعصاب، برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. شما شنونده فراسو هستید از رادیو سلامت با موضوع سکته مغزی، و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876، سامانه پیامکی ما 3102 در اختیار شماست.
فراسو، برنامه ای از رادیو سلامت. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه فراسو هست. ما موضوع سکته مغزی، مهمان ما آقای دکتر بهنام صفرپور که تخصصشون بیماری مغز و اعصاب هست. اما بریم سراغ دلایل و عوامل خطر انواع سکته های مغزی. آیدتون میخواین یه مقدمه راجع به انواع سکته های مغز بگین؟ انواع همون دو علتیه که شما گفتید، ایسکمیک، اختلال خون رسانی و خون ریزی های مغزی.
درسته.
اگر نیاز به توضیح بیشتری داره راجع به این یکم برامون صحبت بکنیم و بعد بخوایم ببینیم که دلایل وقوعش چیه. البته خون ریزی های مغزی خب دلایل خاص خودشو داره. اون 85% که بیشتر بقیه رو گرفتار میکنه،
بیشتر در مورد همون صحبت.
بله، بفرمایید که عوامل خطر
تقریبا عوامل خطر رو در هر دو میتونه مشترک باشه، در هم در سکته های ایسکمیک و هم در سکته های خونریزی دهنده که ناشی از پاره شدن یک رگ و یا عروق مغزی هست. ما عوامل خطر رو به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری عوامل خطر غیر قابل تغییرن، مثل سن. وقتی که سن افزایش پیدا میکنه، قاعدتاً خطر سکته مغزی هم افزایش پیدا میکنه. یعنی از سنین بالای 55 سال ریسک سکته های مغزی افزایش پیدا میکنه و هرچی این سن افزایش پیدا میکنه، هر دهه در واقع ریسک هم دو برابر افزایش پیدا میکنه. عامل خطر غیر قابل تغییری دیگه جنسیت هست. خب مردها یه کمی امکان داره که ریسک سکته مغزی، چون یه درصد خیلی خیلی کمتری نسبت به خانم ها، امکان سکته مغزیشون بیشتر هست. و موارد دیگه که غیر قابل تغییر نژاد و ژنتیک هست، خب قاعدتاً بعضی از بیماری‌های ژنتیکی مستعد می‌کنه به انواع سکته های مغزی و ژن مستعد کننده سکته های مغزی در اون افراد وجود داره. یه سری عواملی داریم که اینها قابل تغییره و اینها خیلی مهمه که شنوندگان در مورد این آگاهی داشته باشن. و از سردستی این عوامل هایپرتنشن یا افزایش فشار خون هست و کنترل فشار خون خیلی خیلی کمک میکنه هم به کاهش بیماری های قلبی عروقی و هم بیماری های عروقی مغز. مخصوصا افزایش فشار خون سیستولیک میتونه خیلی خیلی ریسک فاکتور بزرگی باشه برای بروز سکته های مغزی. عامل خطر بعدی دیابت هست و چربی بالا میتونه یه عامل خطر دیگه باشه. وزن بالا یا بی ام آی بالا، چاقی میتونه یه ریسک فاکتور برای بروز سکته های مغزی باشه. اگه بیماری یک حمله گذرای کاهش خون رسانی به مغز رو تجربه کرده باشه که ما بهش میگیم TIA، یعنی باعث شده باشه یک علامت نورولوژیک براش ایجاد شده باشه به صورت ناگهانی و در کمتر از 24 ساعت این علامت نورولوژیک کاملا برگشت پیدا کرده باشه، خب این ریسک سکته مغزی در این فرد بیشتره.
منظورتون از این علامت نورولوژیک چیه؟ همجوری خود بازش
خب
بکنیم.
این خیلی مهمه. من اگه به زبان ساده بخوام بگم که این علامت نورولوژیک رو شنوندگان آشنایی داشته باشن، عبارتی است در انگلیسی به عنوان فست، یعنی افش در واقع فیس هست یا صورت هست، ای یعنی آرم و دست هست و اس اسپیچ یا تکلم هست و تی یعنی تایم یا زمان هست. این چرا مهمه؟ اگر در خودمون یا در فردی که کنارمون هست و باهاش زندگی میکنیم و یا باهاش روبرو میشیم، اگه ببینیم به طور ناگهانی که دوچار اختلال حرکتی صورت، یک نیمی صورت بشه و یا انحراف پیدا کنه یک نیمی صورت و یا اینکه اختلال تکلم پیدا کنه و یا ببینیم که ضعف اندام‌های یک طرف رو پیدا کنه به صورت ناگهانی، اینها شایع‌ترین عاملی که باعث بروز این علائم میشه سکته مغزی هست. و اون تی تایم یعنی اینکه در کمتر از 3 تا 4 ساعت و نیم این فرد که با این علائم مواجه شده باید سریع به نزدیکترین مرکز اورژانس بیمارستان ارجاع داده بشه، برای اینکه امکان داره با درمانهایی که وجود داره بتونیم این علائم رو به صورت اورژانسی با داروهای ترومبولیتیک برطرف کنیم.
بله. خب آقای دکتر، یه مرور اگه رو عوامل خطر داشته باشیم، فرمودین که سن، که با افزایش سن احتمالش بیشتر میشه، جنسیت در آقایان مقدار بیشتر آمارش، نژاد و ژنتیک خب خیلی قابل کنترل برای ما نیست، ولی بالاخره کسی که سابقه خانوادگی رو داشته باشه بالاخره باید حواسش باشه که سایر عوامل خطر میتونه تشدید کننده باشه. افزایش فشار خون، پرفشاری خون و بالا بودن قند خون و دیابت، همینطور چربی، افزایش وزن و شاخص سود بدنی بالا که خب ما مرتب در موردش در رادیو سلامت صحبت کردیم و همون نشانه های نورولوژیکی که بهش اشاره کردید با به اختصار فست و اون نشانه هایی که خیلی باید بهش دقت بکنن. خیلی وقتا میبینیم این نشانه ها رو خانواده میبینه و متوجه میشه که یه اتفاقی افتاده برای عزیزش، ولی فکر میکنه که خب رد کرد، همین رد کرد، میگن نه خفیف بود و مشکل نیست، حالا مثلا فردا پس فردا میبریمش نشونش میدیم. اینجا فرصت از دست ممکنه بره؟
متاسفانه ما مشکلی که با اکثر مریضامون داریم اینه که خیلی تایم دیری به ما میرسن، یعنی با EMS خیلی دیر تماس میگیرن. البته آگاهی ها در چند سال اخیر کمی افزایش پیدا کرده و مریض ها کمی زودتر نسبت به گذشته به اورژانس مراجعه میکنن، به خاطر همین اطلاع رسانی و آگاهی هایی که صورت گرفته خب خیلی مهمه و در هر دقیقه میلیون ها نورون از بین میره، سلول‌های عصبی از بین میره و لازم هست اگر داروی ترومبولیتیک یا داروی لیز کننده و
حل کننده
لخته رو در 3 تا 4 ساعت و نیم اول اگه بیمار کاندیدا و شرایط مناسبی داشته باشه برای اینکه ما این دارو رو بهش تزریق کنیم، خب پیشاگهی خیلی بهتر خواهد شد، از جهت اینکه این علائم امکان داره برگرده و اون ناتوانی باقی نمونه، چون میدونیم که وقتی که سکته مغزی رخ میده اکثرا با یک نوع ناتوانی میتونه همراهی داشته باشه که این ناتوانی معمولا میتونه اختلال تکلم باشه که ماندگار باشه یا ضعف اندام‌های یک طرف باشه که باعث فلجی اندام‌های یک طرف باشه و فرد اون کارایی که قبلا داشته دیگه اون کارایی قبلی رو نداشته باشه و محتاج این باشه که جلسات فیزیوتراپی متعددی بره برای اینکه بتونه راندمان و اون توانایی خودش رو بالا ببره.
کم نیستن افرادی که میبینین در اطرافمون سال هاست که با گرفتاری عوارض سکته مغزی عملکرد مناسبی ندارن و زندگیش و حیاتشون وابسته به کمک دیگران هست به دلیل اینکه همین نشانه ها رو دیرتر بهش رسیدگی کردن. اما بریم سراغ پرسش های شما شنوندگان عزیز. ما در برنامه فراسو داریم در مورد سکته مغزی صحبت میکنیم و همینطور شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 سامانه پیامکی ما 3102 در اختیار شماست.
لطفاً بفرمایید آیا سکته مغزی گذرا میتونه منجر به سکته مغزی بزرگ بشه؟ چون بعضی اوقات علائم سکته مغزی ممکنه که ظرف چند ساعت برطرف بشن، آیا باید بعد از این اقدامات خاصی انجام بشه و در رابطه با اون زمان طلایی که میشه فردی که دچار سکته مغزی شده فرد رو نجات داد بیشتر توضیح بفرمایید که چه اقداماتی باید انجام بشه تا رسیدن اورژانس؟ با تشکر.
سوالم از آقای دکتر این هست، کسایی که مشکلات عروقی تو مغزشون دارن و میگن که برای پیشگیری باید برن اونها رو یه سری اقدامات درمانی انجام بدن و اون عروق رو ببندن، اینا تو چه سنی بیشتر تو معرض خطر سکته هستن؟ چقدر زمان دارن از بین اون زمانی که این کلافه رو تشخیص میدن درمان رو انجام بدن؟ آیا وقتی که بیماری های زمینه ای دارن احتمال بیشتره و اگه بدون بیماری مشکلات زمینه ای باشن باز هم این خطر بیشتر هستش؟ با تشکر.
مدتیست که سرم و گوشم خارش و گردنم خارش فراوون داره و درد شدید میپیچه. تو اصلا میبینم اینم علامت عارضه سکته مغزیه. لطفا من را راهنمایی کنید. 85 سالمه.
خیلی سپاسگزارم برای طرح پرسشاتون. پرسیدن آیا سکته مغزی گذرا و هم شاید که شما بهش اشاره کردی ممکنه که بعداً منجر به یک سکته مغزی وسیع بشه یا یک پیش درآمدی باشه.
سکته مغزی من صحبت کردم TIA یا Transient Ischemic Attack یا حمله گذرای کاهش خونرسانی به مغز که معمولاً کمتر از 24 ساعت طول میکشه و علائم نورولوژیک حالا میتونه به صورت یک فلجی، به صورت یک بیهسی، به صورت یک کاهش بینایی، به صورت یک عدم تعادل